بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث قضا توسط آیت الله فاضل لنکرانی، تهیه شده در سال 1377 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. درباره دلیل بر حجیت ید عرض کردیم سه طایفه از روایات وجود دارد. طایفه اول اونیست که دو مطلب رو افاده می کند، هم دلالت بر اعتبار و حجیت ید دارد و هم دلالت دارد بر همون نظریه عقلا که ید عنوان اماریت دارد، عنوان کاشفیت دارد، نه به این که یک اصلی شبیه بعضی از اصول عقلائیه یا اصول شرعیه مثل اصالت و طهاره و اصالت الحلیه و امثال ذالک باشه. یک روایت رو که مختصر بود دیروز عرض کردیم، اون روایت این بود: موثقه یونس عن ابی عبدالله علیه السلام فی امرأت تموت قبل الرجل او رجل قبل المرأه قال ما کان من متاع النساء فهو للمرأه و ما کان من متاع الرجال و النساء فهو بینهما و من استولى على شیء منه فهو له. این روایت دلالت بر این می کند که اگر زوجین یکیشون فوت شد و طبعا اون زندگی مشترک به هم خورد، اون متاعهایی که در خانه اینها وجود داره، این روایت میگه که اون متاعی که مربوط به زن هاست این مال زنه و در صورت فوتشم طبعا انتقال به ورثه زن پیدا می کند و اونی که متاع رجال و نساء فهو بینهما. بعد یک ضابطه کلیه‌ای هم در ذیل بیان می‌فرمایند: و من استولا على شیء منه فهو له. این روایت استفاده می‌شود. خب متاع زنها مال زنه به چه اعتباره؟ لابد به اعتبار این است که اون زن استیلاء بر این امتعه داشته و ید بر این امتعه داشته و ید هم کاشفیت از ملکیتش داره و در ذیل دیگه ظاهرتر و بارزتر این مطلب رو بیان می کنند و من استولا على شیئن، که ما ید رو به استیلا معنا کردیم، هر کسی که مالی در اختیارشه و در تحت استیلاء او هست، فهو لهو. این عرض کردیم معناش این نیست که بخواد استیلا رو مملک قرار بده، همونطوری که حیازت مثلا مملکه، بلکه استیلا کاشف از ملکیت اون مستولی و ذولیده. لکن به این روایت دو تا اشکال وارد کردن. ببینیم این دو تا اشکال قابل جواب هست یا نه. ضمناً چون بعضی از روایات دیگرم راجع به این متاع زن و مرد بعدن میخونیم، اشتباه نشه، ما از نظر فقهی نمیخواییم حکم این مسئله رو اینجا بیان بکنیم. ما فقط این روایات رو برای هدف خودمون ازش استفاده میکنیم که استیلاء رو دلیل بر ملکیت قرار میدهد. استیلاء رو در صورت شک معتبر میداند، حالا یا به عنوان اماریت یا به عنوان اصلیت که بعضی از روایات آینده شاید ظهور در اصلیت داشته باشد. پس در خود این مسئله کسی نیاد حالا سوال بکند که حکم شرعی این مسئله چیه؟ آیا متاهایی که باقی مانده مال ورثه زنه، مربوط به مرده، مال ورثه مرده، یا ارتباط به زن داره، یا بینهما نصفانه؟ این یه مسئله است که در میراث ازواج باید تحقیق بشه و ما این روایات رو هم که میخونیم برای استفاده حکم این مسئله نیست، برای همون هدفی است که خودمون دنبال اون هدف هستیم که عرض کردیم طائفه اولا هم اعتبار ید رو دلالت دارد و هم مسئله اماریت و کاشفیت. حالا به این روایت دو تا اشکال شده. یک اشکال این که خب در روایت با اینکه واقعیت مسئله سه صورته، چرا دو صورتش رو بیان کرده؟ برای اینکه روایت میگه ما کان من متاع النساء فهو للمرأه و ما کان من متاع الرجال و النساء فهو بینهما. خب شق سوم این بود که ما کانم متاع الرجال فقط، ای رو دیگه این روایت متعرض نشده، در صورتی که بعضی از روایاتی که بعد میخونیم انشاءالله اونا متعرض شدن و حتی مثال زدن، گفتن متاعهایی که مربوط به رجال نوعن، مثل میزان، مثل یک ترازویی که تو منزله کاسبی وجود داشته باشد، ترازو دیگه ارتباط به زنها نداره، ترازو ابزاریست برای کسب مرد، دیگه به زن ارتباط نداره. حالا اشکالی که به این روایت شده این است که چرا این صورت سوم با اینکه واقعیت داره و با اینکه در بعضی از روایاتی که بعدم میخونیم ان شاء الله متعرض شدند، چرا در این روایت مورد تعرض قرار نگرفته؟ لکن جواب از این است که امام دیگه نیازی نمیدیده به اینکه حکم اون صورت رو بیان بکند، مخصوصا با این قاعده کلیه‌ای که در ذیل روایت بیان کردند و من استولا على شيء من فهو له. خب این صورت سوم از این ضابطه کلیه‌ای که امام در ذیل بیان کردند استفاده بشود، گرچه اگر این ضابطه را هم بیان نمی کردند از حکم اون دو صورت اول حکم صورت سوم هم استفاده می شد. اما حالا که علاوه بر عدم نیاز یه همچی ضابطه کلیه ای رو در ذیل بیان کردند، این دیگه موجب اشکالی به روایت نمی شود که چرا شما دو صورت رو بیان کردید حکمشو اما صورت سوم رو به صراحت بیان نکردید. خب صورت سوم رو شما از اون ضابطه کلیه و قاعده کلیه‌ای که در ذیل بیان کردن استفاده کنید، لذا این اشکال مهمی به روایت نیست. اما اشکال مهم که این اشکال مهم را بعضی از بزرگانی که در قواعد فقهی کتاب بلکه کتابها نوشتند روی این اشکال تکیه کردند و این اشکال اینه که خب ما از این روایت استفاده می کنیم اون مطلب اول را که ید از نظر شارع معتبره و من استولا علی شیئن منه فهو له، شارع ید را معتبر دانسته. اما اینکه اعتبار ید به عنوان اماریت و کاشفیت، از کجای این روایت ما میتونیم استفاده بکنیم؟ و در تقریب این اشکال من عرض میکنم این روایت میگه که من استولا علی شیء یا شیء من او فهو له، اون معنا رو که ما نفی کردیم که بخواد استیلاء رو مملک شرعی بدانه. خود شارع میگوید غصب حرامه، بلکه به قول مرحوم شیخ در بعضی از روایات مرسله یا فتاوا داره که عرض می شود که القاسبو یؤخذ به اشق الاحوال. خب غصبم که حقیقتش غیر از استیلا نیست، پس این یعنی چه و من استولا علی شیء من فهو له؟ معناش این است که این یک حکم ظاهریه و در مورد شک، یعنی اگر کسی استیلاء بر یک مالی پیدا کرد و ما شک داریم که این مال مال او هست یا نه، شارع میگوید که احکم به انه ماله ظاهرا، لکن یک ظاهری که هم با اماریت میسازه هم با اصلیت میسازه، در مورد اصول عملیم شارع همینطور میگه، میگه که کل شیء طاهر حتی تعلم انه قذر، یعنی چیزی که مشکوک و طهارت و نجاسه است تا زمانی که علم به قذارت پیدا نشه ظاهرا حکم بکن به انه طاهرون. ما الفرق کنه بین اینجا و اونجا؟ البته مستشکل میگه ما نمیخوایم بگیم که این دلالت بر اصلیت میکنه، منافات با اصلیت نداره. شارع میگه احکم به انه ملکو، اما احکم به انه ملکو علا نهون یکون الاستیلا کاشفن عن الملکیه، یا اینکه شارع یک اصل ملکیتی داره در مورد استیلاء مشکوک و حکم میکند که اگر استیلاء مشکوک شد شما بنا ظاهری به نحو حکم ظاهری اصلی بر ملکیت بگذار. این روایت کجاش مسئله اماریت و کاشفیت رو دلالت دارد؟ این روایت مفادی دارد که هم با اماریت سازگاره و هم با اصلیت سازگاره. و یه مطالب دیگری هم اضافه بر این ذکر می کنن که حالا مطلب رو مندمج می کند اگر اون مطالب رو متعرض بشیم. جواب ایشون این است که این اشکال مهمی که به این روایت به نظر ما داله بر اماریت کردند، جواب ایشون اینه که ما در باب الفاظ و مفاد روایات همون چیزی را که عرف و عقلا استفاده می کنند ما هم مرجعمون عرف و عقلاست در فهم روایات. حالا اگر یک روایتی از شما می پرسم همینطور به نحو اجمال می گفت الیدو حجتون، الیدو حالا تعبیر به حجتم، باز کسی نگوید نزدیک به اماریت، بگوید الیدو معتبرتون. اگر شارع یک همچی معنایی را القا بکند علل عرف الذین هم العقلا و هم المرجع فی تشخیص مفاد کلمات شارع، با توجه به اینکه ید در نزد خود عقلا همون طوری که دیروز بیان کردیم، نه اینکه اصل عقلایی تعبدی مستحیله، مثالی هم برای این معنا ذکر کردیم، لکن عقلا علاوه بر اینکه ید را معتبر میدونن به عنوان اماریت و کاشفیت معتبر میدونن. خب اگر شارع در مقام امضاء ما علیه العقلا اومد گفت الیدو معتبرتون، عرف از این چه استفاده می کند؟ آیا استفاده می کند که شارع میخواد ید را معتبر بکند ولو به نحو اصل عملی، یا اینکه همون نحوی که اندل اغلا معتبره شارع هم به همون کیفیت میخواد ید رو معتبر بکند؟ پس درسته که در این روایت مسئله اماریت و کاشفیت مطرح نشده، لکن فهم عقلا رو اگر کنار این روایت بگذاریم، عرف استفاده می کند که شارع مقدس همون نحوی که ید در نزد عقلا معتبره، شارع به همون کیفیت میخواد امضا بکند این بناء عقلا رو. و الا کان علیه تصریح و به خلافه، بر شارع لازم بود که به اینها بگوید که من که ید رو معتبر میدانم به خلاف اون نحویست که شما معتبر میدونید، شما به نحو کاشفیت معتبر میدونید اما من شارع به نحو اصلیت معتبر میدانم. در حالی که عمد روایتی که مسئله اصلیت ازش استفاده میشود و بعدن انشاءالله عرض میکنیم، از خود همون هم مسئله اصلیت ید استفاده نمی شود و خصوصیتی در اون روایت وجود داره که حقیقت رو برای ما منکشف می کند. پس این عبارت امام علیه السلام و من استولا علی شیء منه فهو الله، این معناش این است که الاستیلاء فی مورد شک کاشف عن ملکیت المستولی و امارت علی ملکیت المستولی، و ما با کمک همین فهم عرف و عقلا این معنا را از روایت استفاده می کنیم. و الا در خود روایت مسئله اماریت و اصلیت هیچ کدام مطرح نشده. این یکی از روایات طائفه اولا بود که دیروز مطرح کردیم. روایت دوم در همین کتاب الارث وسائل که بر حسب این وسائل اخیر جلد 26 وسائل، یک روایت مفصلی هست که انسان میتونه در باب اعتقادات هم ازش استفاده بکند، برای اینکه ملاحظه میکنیم که یک قاضی غیر شیعی در یک مسئله 4 حکم متخالف داده، در حالی که ائمه ما علیهم السلام هیچ گونه تخالف و تهافتی در بیانات و کلماتشون وجود نداره. در باب 8 از ابواب میراث ازواج در کتاب الارث، ابوابی رو صاحب وسائل به عنوان میراث الازواج مطرح کرده، در باب 8 اولین خبر این خبر اول رو مرحوم کلینی به دو طریق نقل کرده و در آخر صاحب وسائل می‌فرماید که مرحوم شیخ هم همین خبر رو نقل کرده به چهار سند دیگر روی هم رفته، به شش سند این روایت نقل شده. دو سندش رو مرحوم کلینی داره، چهار سند دیگر رو مرحوم شیخ طوسی داره. اونی که مرحوم کلینی داره روایت اوله، می‌فرماید محمد بن یعقوب عن علی بن ابراهیم عن ابی، که ما روایات علی بن ابراهیم رو عن ابی روایت صحیحه می‌دونیم، ولو اینکه در کلام صاحب جواهر تعبیر به صحیح و حسن به نحو تردید می کند، لکن اونطوری که سابق عرض کردیم روایاتی که علی ابن ابراهیم از پدرش نقل می کند که پدرش ابراهیم ابن هاشمه، این روایت صحیح است. پس محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم عن ابی و عن محمد ابن اسماعیل عن الفضل ابن شازان جمیعاً عن ابن ابی عمیر عن عبد الرحمن ابن الحجاج، روایت کاملا معتبر است. متنش هم شهادت به اعتبارش میده، لکن سندش هم معتبره. عن ابی عبدالله علیه السلام قال، عبدالرحمن میگه سألنی، امام صادق یک سوالی از من کردن، سوالشون این بود هل یقضی ابن ابی لیلا بالقضاء ثم یرجع عنه، آیا این ابن ابی لیلایی که قاضی غیر شیعی اون زمان بوده، آیا شده که یک حکمی بده و بعد از حکمش برگرده؟ یه همچی سوالی رو ام عبدالرحمن میگه امام صادق از من کردن. فقلت له، من در جواب ایشون اینجوری عرض کردم که بلغنی، به من رسیده که انه قضا، ابن ابی لیلا حکم کرده فی متاع الرجل والمرأه اذا مات احدهما، در همین مثال معروف که زوجین یکیشون بمیره و اساسیه‌ای باقی باشه در اون منزل، فدعاه ورثت الحی و ورثت المیت، عرض می شود هم ورثه میت گفتن همه این زندگی و اساس البیت مال ماست، ورثه حیم که معنا نداره ورثش، لابد به لحاظ کبر سن و اینا اینجوری تعبیر کرده، اونام گفتن مال این مثلا زنده است، حالا زنده عمه از زوج یا زوجه است، او طلقها، یا اینکه نه به جای موت مرد آمد زنش رو طلاق داد، فدعاه الرجل و دعته المرأه، تمام اساسیه منزل رو فی زمان ناهازام یه همچین مسائلی پیش میاد، مرد ادعا کرد که همش مال منه، زنم ادعا کرد که تمامی این اساسیه ارتباط به من داره بعد از آنی که طلاق محقق شد. میگه بلغنی انه قضا در این مسئله به اربع قضایا، چهار جور حکم کرده ابن ابی لیلا. فقال و ما ذاک، امام فرمودن این چهار تا حکمی که این ابن ابی لیلا در این مسئله کرده کدامه؟ قلت، و من در جواب امام عرض کردم، اما اولهن، اول از احکام چهارگانه این ابن ابی لیلا، فقضا فیه به قول ابراهیم النخعی، مش رو بر طبق فتوای ابراهیم النخعی که از علماء اونهاست قرار داده. حالا فتواش چیه؟ کان یجعل متاع المرأة الذي لا يصلح للرجل للمرأة، آمد متاع زن رو که هیچ گونه شایستگی برای مرد نداره و اختصاص به زن ها داره، مثل مثلا لباس ها و زینت ها و طلا آلاتی که مخصوص به زن هاست، این رو گفت اختصاص به زن داره. و متاع الرجل الذي لا يكون للمرأة للرجل، اما اون متاعی هم که اختصاص به مرد داره، مثلا کت و شلوارهایی که مثلا وجود داره یا پیراهنهایی که اختصاص به مرد داره، ایرم برا مرد قرار داد. و ما کان للرجال و النساء بینهما نسوان، اما اونی که هم ارتباط به مرد ها داره هم ارتباط به زن ها داره، مثلا بعضی از ظروف و بعضی از فرش ها و امثال ذالک، او رو گفتش که بینهما نسوان، نصفش رو به مرد باید بدیم، نصفش رو به زن. این یک حکم، اولین حکمی که ابن ابی لیلا در این مسئله کرد. و عبدالرحمن میگوید که به من رسید چنین حکمی به عنوان اولین حکم. ثم بلغنی، بعد به من رسید که از این حکم عدول کرده، یک حکم دیگری رو در کار آورده. حکم دیگر اینه، انه قال انهما مدعیان جمیعا، گفته که حالا در مورد طلاق که هم خود مرد وجود داره و هم خود زن وجود داره، این مثالش روشن تره. گفته این دوتا هر دو ادعا میکنن، فالذی به ایدیهما جمیعا، اونی که در دست هر دوشونه، بینهما عرض می شود نصفان. دیگه متاع الرجل متاع المرأة نداره، همه رو در استیلاء هر دو می دونسته مثلا، و آمده گفته بینهما نصفان، نصفش ارتباط به مرد داره، نصفش ارتباط به زن داره. دیگه اون تشقیقی که در حکم اول داشت در حکم دوم نداره. ثم قال، بعد حکم سوم، ثم قال ابن ابي ليلى الرجل صاحب البيت، صاحب بیت مرده، و المرأت الداخلت علی، زن یک کسی است که وارده بر مرد شده و در حقیقت خارج از تشکیلات بوده و وارد بر تشکیلات شده و هیل مدعیه، این ادعا داره. اگر بینه داره خب البینه تو علی المدعی، اما اگر بینه نداشت که فرضم اونجاییست که بینه ای در کار نیست، فلمتا او کله للرجل، فقط یک مورد رو استثناء کرده، الا متا النساء الذي لا يكون للرجال، مثل پیراهن زنانه و امثال زاله، و الا بقیه همش ارتباط به مرد داره دیگه، بینهما نسوانن در کار نیست، رجل صاحب بیت، زن داخله بر بیت، زن مدعی است، زن باید اقامه بینه کنه و در صورتی که بینه ای در کار نباشه همش ارتباط به مرد پیدا می کند، الا خصوص اون متایی که لا یکون للرجال فهو للمرأه، مثل پیراهن مثلا زنانه، این دیگه ما احتمال نمیدیم که ارتباط مثلا به مرد داشته باشد. این سه تا حکم. ثم قضا، عبدالرحمن میگه پس از این سه حکم ابن ابی لیلا حکم کرد به قضا ان بعد ذلک لولا انی شهدتو، در پرانتز داره لم اربهی ان، اگر نبود، این دیگه بلغنی نیست، میگوید اگر من خودم ناظر این حکم نبودم از او روایت نمی کردم، اما چون ناظر این حکم چهارم ابن ابی لیلا بودم این حکم چهارم رو نقل می کنم. ما تت امرأتم منا، میگه یکی از زنای شیعه فوت شد و لها زوجون، دارای شوهری بود و ترکت متاعن، اساس البیت رو به عنوان ترک باقی گذاشت، فرفعته الی، میگه من مرافع رو بردم پیش ابن ابی لیلا ببینم چه حکم میکنه، فقال اکتب المتا، گفت صورت این اساسیه بیت رو برای من بیارید من این صورت رو ببینم، فلما قرأه، بعد از آنی که این صورت رو مطالعه کرد، قال للزوج، ها عبارت اینه، یه قدری هم غیر سلیسه، هازا یکون للرجال والمرأه فقط جعلناه للمرأه، همه اینها با اینکه مشترک بین زن و مرد در اساس و زندگی بوده، ما همش رو برای زن قرار دادیم، الا المیزان، فقط ترازو رو استثناء کرده، فانه من متاع الرجل فهو لک، این متاعی است که اختصاص به مرد داره، به شوهر گفتن که این فقط مال تو اما میزان که برود کنار همه این حال المرأة است. خب این چهار حکم رو که امام صادق از عبدالرحمن ابن الحجاج شنیدن، فقال علیه السلام لی فعلا ای شیئن هو الیوم، فرمودن ابن ابی لیلا که چهار جور حکم کرده امروز نظرش چیه و چجوری حکم میکند؟ فقلتو رجع الى ان قال به قول ابراهیم النخعی، یعنی به اون حکم اولش برگشت و همون قول ابراهیم نخعی رو اختیار کرد که قول ابراهیم نخعی ان جعل البیت للرجل، بیت رو برای عرض می شود که رجل قرار داد، در حالی که قبلن که قول ابراهیم نخعی رو نقل کرد ثلاث صور برای مسئله تصور کرد. حالا اینا بمانه که خب برای ما حجیتی نداره. ثم سألته علیه السلام عن ذلك، بعد از خود امام صادق علیه السلام میگه من سوال کردم. خب حالا ابن ابی لیلا هر حکمی داده رجوع کرده کاری نداریم، نظر شما در این باره چیه؟ فقلتو ما تقولو انتفی، شمای امام صادق نظر مبارکتون در این مسئله چیه؟ فقال، در جواب فرمود القول الذي اخبرتني انك شهدت و ان كان قد رجع، فرمود همون قولی که تو در آخر ذکر کردی و گفتی اگر من خودم شاهد نبودم روایت نمی کردم، نظر من همون قوله و دلیل هم داره. فقلتو یکون المتاع للمرأة، شما می فرمایید که متاع مال زن اساسیه خانه. فقال، امام فرمود که ارأیت ان اقامت بینتن، اگر فرض کنیم که این زن یک بینه‌ای بر مدعای خودش اقامه کنه، الا کم کانت تحتاج، به چند نفر احتیاج داره تا بینه شرعیه تحقق پیدا بکند؟ قلت و شاهدین، فرمود دو نفر اگر شهادت بدند برای اعتبار قول زن کفایت می کند. وقت امام فرمودند که دوتا شاهد اگر شهادت بدن کافیه، اما توده مردم اگر یک مطلبی رو می بینند و معتقدند این کافی نیست، توده مردم مدینه اینها میبینند وقتی زن رو به خانه شوهر میبرند علانیتن و آشکار با جهیزیه همراهه، یعنی این متاعاییست که همراه زن به خانه شوهر منتقل می شود و جهیزیرم شب و نصف شب نمی برند که کسی نبیند، این رو به طور علانیه و آشکار زن جهیزیه رو همراه خودش منتقله به خانه شوهر می کند. پس این سوالی که امام می فرماید الا کم کانت تعداد، فقلت و شاهدین، این مقدمه، این بیان امامه. فقال لو سألت من بین لابتیها، که لابتیها رو خودش معنا می کند یعنی الجبلین، و نحن یومئذ به مکه، این من بین لابتیها کنایه از اهل مدینه است. مدینه رو لابتیها میگن به لحاظ اینکه بین دو کوه قرار گرفته، لذا من بین لابتیها یعنی اهال المدینه. با این جمعیت زیاد اهالی مدینه، میگه در حالی که این صحبتی که با امام صادق داشتیم، ما در مکه بودیم و این سوال و جواب ها رو داشتیم، اما امام صادق فرمود که تمام اهالی مدینه که مثلا من و شما اهل اونجا هستیم، این معنا رو میدانن. کدوم معنا رو؟ لأخبروک ان الجهاز والمتا یهدا علانیتن من بیت المرأته الى بیت زوجها فهی التي جاءت به. زن این اساس را آورده و عرض می شود که مربوط به اوست. شوهر میگه من اضافه کردم، بر اضافه خودش باید بیانه اقامه کنه، اقامه بکند، اینها ارتباط به زن داره. و هازا یعنی مرد، المدعی، فان زعم انه احدث فیه شیئا، اگر عقیدش این است که بر این اساس اضافه ای کرده، فلیعت علیه البینه. خب این که امام می فرماید که جهاز علانیتن همراه زن به خانه شوهر میاد، معناش این است که مستولیه بر این جهاز زن بوده، و استیلا هم همونطوری که در نزد عقلا ملحوظه، این به عنوان اماریت و کاشفیت ید از ملکیت مطرحه، لذا زن عنوان منکره پیدا می کند و مرد بیانه لازم دارد، و اگر بیانه نبود همون یمین منکر کفایت می کند برای اینکه دعوی مدعی رو ساقط بکنه، مگر اینکه مدعی همراه دعواش یک بیانه شرعی اقامه کنه. باز عرض کردم که ما در این مسئله به عنوان یک مسئله فقهیه وارد نیستیم. اونچه که ما از این روایات میخواییم استفاده بکنیم این است که شارع ید را حجت قرار داده، و در این طایفه اولا که مطرح کردیم به عنوان کاشفیت و اماریت که مفاد عرفی این روایات هست مطرحه. حالا روایات دیگری هم در این طایفه و هم در دو طایفه دیگر داریم که انشاءالله ذکر میکنیم اونها رو.